بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز عرض کردم آقایان در باره حکومت مطالعه کنید. حکومت علی اقسام اربعه. بعضی آمدن گفتن که در خود المبسوط همه اقسام نیست. حالا من همه را عرض میکنم. حاکم البته قیامش با لسانه، لسان دلیل، دلیل بر حکومته. باید لسان شارحیت داشته باشد، یعنی حاکم را نسبت به محکوم که قیاس کنیم حالت شارحیت داشته باشد. این شارحیت علی اقسام اربعه گاهی در موضوع توسعه می دهد، گاهی در موضوع ایجاد زیغ می کند، گاهی در محمول که حکم شرعیه توسعه می دهد، گاهی ایجاد زیغ می کند. اما اولی که در موضوع ایجاد توسعه کند، مثالش همینه. عرض کنم خدمتتون که شرع مقدس می فرماید خمر حرامه. حضرت می فرماید که نبیذم جزء خمره. در واقع در موضوع توسعه می دهد. بله، نبیذ و امثال نبیذ از نظر اهل سنت با خمر فرق دارد. ولی روایات می فرماید که خمرون استسخره الناس. توسعه در موضوع، گاهی در موضوع توسعه نمی دهد بلکه تزییق ایجاد میکند. روایت میگد ازا شککته فبن علل اکثر. این میگد ارز کنم لا شکل کثیر شک. این را از تحت دلیل اول بیرون می آورد. پس گاهی توسعه هست و گاهی تزییق. و اما محمول گاهی تزییق. فرض کنید روایت می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این حالت حرج را هم می گیرد. حرج آیه می گوید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. حکم را مزیر می کند، در حال حرج نیست. این سه قسم در مبسوط هست. البته مثال اول در مبسوط غیر مثال است که من گفتم. مثال مبسوط هم در قسم اول درسته. حضرت می فرماید لا صلاة الا بطهور. دلیلی دیگر می گوید التراب احد الطهور. و اما مثالی که در مبسوط نیست چهارمه که در واقع دلیل ایجاد توسعه کند. این مثالش باب عرض کنم کفارات حج. تمام کفارات حج مال عمده. محرمات حج را، محرمات احرام را اگر کسی انجام داد همه اش مال عمد است و مال عرض کنم سهو نسیان نیست. اما یه دلیل داره میگه که همه محرمات حج مال عمده الا سید. اون هم مال عمد است و هم مال نسیان. دلیلی که میگد سید فرق نمی کند. اگر کسی در حرم و یا در حال احرام سید کند، این اعم از این که عالم باشد یا جاهل باشد، عامد باشد یا ناسی باشد، این حکم را توسعه داد. بنابراین آقایان فقط توجه کنید که حکومت قائم با لسانه، لسان شارحیه. تم بر کلام. عرض کنم بحث ما در اینجا بود که آیا اماره بر استصحاب مقدم است یا نه. عرض کردم مقدم است من باب ورود، اما مرحوم شیخ انصاری فرمود از باب حکومت. این را هم که عرض کردم که حکومت قائم با لسانه، لسان اماره نسبت به استصحاب لسان شارحیت نیست. الان قول سوم را میخونیم، قول محقق خراسانی، نه در این مورد، در لازرر. ایشان معتقد است لازرر که مقدم بر سایر ادله هست، این تقدم از باب جمع عرفیه. عرف هنگامی که لازرر را در کنار آیه وضوع قرار بدهد، لازرر را بر آیه وضوع مقدم میکند، میگد هر وضوع ضرری واجب نیست، هر غسل ضرری واجب نیست. لا حرج و لا ضرر را اگر در کنار سایر ادله قرار بدهیم، جمعش این است که لا ضرر و لا حرج بر ادله اولیه مقدم. و لذا میگن عناوین ثانویه، خبرش بگید، عناوین ثانویه مقدم بر عناوین اولیه هست من باب جمع عرفی. خدمت مرحوم محقق خراسانی عرض میکنیم جمع عرفی چیز مستقلی نیست. چرا عرف جمع میکند؟ یا از باب وروده، یا از باب حکومته، یا از باب تخصیصه، یا اونی که ما در آینده خواهیم گفت ازهریت، نه در اینجا، در اون جایی که خواهیم گفت استصحاب بر سایر اصول مقدمه من باب ازهریت. جمع عرفی یه چیز مستقلی نیست. جمع عرفی ملاک میخواد، ملاکش یا وروده و یا حکومته و یا تخصیصه و یا عسکریت، نه در اینجا، در جاییست که چند دقیقه بعد میرسیم، که البته روز شنبه به آن میرسیم. بنابراین این هم حرف جدیدی نیست. الهنا کمر کلام فی الاقوال الثلاثه، القول الاول التقدم بالورود، التقدم بالحکومه، التقدم بالجمع العرفی، القول الرابع التقدم من باب التخصيص. لا تنعد دلیل اماره مخصص دلیل استصحابه. دلیل اماره چه بود؟ آسد جفر صدق العادل. چه گفتم؟ گفتم صدق العادل جوهرگیری ده ها ادله است. آیه نبع، آیه نف، همه را جمع کردیم شد صدق العادل. میگه صدق العادل مخصص لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک الا در مورد اماره، اونجا نقیزت را با شک بشکن. معنیش اینه یلاحظ علیه. از کنم دو تا اشکال خوب برم وارده. اولا همون دوری که دیروز عرض کردیم، اگر کسی بخواد استصحاب را بر اماره مقدم کند، گفته مستلزم دوره، همون دورم در عکسشم میاد. همین طوری که دیروز عرض کردیم اگر کسی بگد استصحاب بر اماره مقدمه، استصحاب مخصص دلیل اماره هست، گفتیم دوره، اینجا هم میاد. چرا؟ چون در تخصیص هر دو دلیل آقا شارودی در رتبه واحد هستن، در مقام تزاهم هیچ کدام ترجیحی بر دیگری نداره. هر که بگه تخصیص، یعنی هر دو دلیل در مقام تزاهم، تزاهم را نمیگیده، هر دو دلیل در مقام تزاهم یکسانن. اگر یکسانن، همون دور دیروزم امروز میگه. چرا؟ مخصص بودن اماره بر استصحاب فرع اعتبار اماره هست. از اون طرفم اعتبار اماره در مقام تزاهم از اون طرف هم اعتبار اماره در مقام تزاهم متفرع بر تخصیصه. دلیل استصحاب را باید تخصیص بزند تا بتواند معتبر باشه. باز به اون عمق عرض من نمیدارم رسیدید یا نه، چون هر دو در رتبه واحد هستند در مقام تزاهم، اگر بخواد مخصص باشد باید معتبر باشد تا مخصص باشه، معتبرم نمی شود مگر اینکه مخصص باشد، چون هر دو در رتبه واحد هستند هیچ کدام بر دیگری تمیزی و ترجیحی ندارد، نمیتونم این کار کنیم. بنابراین همان دور دیروز که میگفتم استصحاب مخصصه، همان دورم امروز میاد. امروز کدام؟ اگر بخواهیم اماره را مخصص استصحاب قرار بدیم، هر دو در رتبه واحدن، هر دو سروانن، هر دو سرهنگن، هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداره. پس اگر بخواد مخصص باشد چرا بیفته باید معتبر باشه، معتبر بودنش هم مخصص باشد که طرف را عقب بزنه. ای اشکال، اشکال دوم را هر که بگد جایزه داره، اون این است که اگر ما بگیم دلیل اماره مقدم بر استصحاب من باب تخصیص، یلزم الاستحجام، یلزم الاستحجام. چطور؟ لا تنقض الیقین بالشک الا، یه جا اشکال نداره، اون کجا؟ با اماره نقض یقین به شک کن. این تعبیر غلطه، اصلا لا تنقض الیقین بالشک تخصیص بردار نیست، یک حکم فطریه که تخصیص بر نمیداره. اصلا زشت است که بگن لا تنقض الیقین بالشک الا، در یه جا اشکالی نداره، کجا؟ در مورد اماره یقین را با شک بشکن. مثل این میمارد که آقا جان پنبه سنگ را نمیشکند الا یه جا پنبه سنگ را میشکند، این مثل همان میمانه. بنابراین مسئله تخصیص باید از بین برود. کمل کلام فی المقام الاول، مقام اول کدام؟ الامارت مقدمتون علی الاستصحاب من باب الورود لا من باب الحکومه، که شیخ میگفت، گفتم حکومت قائم با لسان شارحیت، ولا بالجمع العرفی، گفتم چیز جدیدی نیست، ولا بالتخصیص، که دو تا اشکاله، اولا مستلزم دوره، ثانیا مستلزم استهجانه. سه تا ضرب در میزنیم. تمر کلام، از مسجد بیرون میکنیم، تمر کلام در تقدیم اماره بر استصحاب. المقام الثانی تقدم الاستصحاب علی الاصول. تا اینجا استصحاب را کوبیدیم، اماره را بردیم بالا، استصحاب را کوبیدیم، اما در اینجا عکسه، میخوام استصحاب را ببریم بالا، اصول را بکوبیم. و رضا بحث ما بحث جداگانه است، تقدم الاستصحاب علی الاصول. خب کدام اصول؟ الاصول علی قسمین، اصول عقلیه و اصول شرعیه. اصول عقلیه کدام؟ ستاست، عقاب بلا بیان براءت، احتمال عقاب اشتغال، عدم ترجیح و تحیر موضوع تخییره. سه تا اصول عقلی داریم، براءت عقلی، اشتغال عقلی، بعدنم تخییر عقلی. براءت عقلی موضوعش عقاب بلا بیانه، اشتغال موضوعش احتمال عقابه، امنیت نیست. ولی ظهر را بخوانیم کافی نیست، جمعه را هم میخونیم. سوم نه، عدم ترجیح، دبران امر بین المحظورین ترجیحی نیست. خب اگر این باشد الاستصحابا چه بدیم؟ واردن علل اصول العقلیه بلا کلام. کفایه اینجا را عقب انداخته و حال اینکه حقش بود جلو بندازه. الاستصحاب واردن علل اصول العقلیه چرا؟ وارورد چه بود؟ رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتاً به عنایت تشریع. شرع مقدس استصحاب را حجت کرد، لا تنقض الیقین بالشک، سابقاً نجس بود الانم نجس، سابقاً حرام بود الانم حرام. قرائت میگد عقاب بلا بیان قبیحه. استصحاب آقا شاردی سینه میزند، میگد ها انا البیان، ها انا البیان، من بیانی هستم از طریق شارع. قشنگ موضوع را تاروند، موضوع را از بین برد. برائت دستش بسته بود، عقاب بلا بیان قبیحه. میگد آقا گریه مکن، گریه مکن، ها انا البیان، لا تنقض الیقین بالشک. موضوع را از مسجد بیرون بود. اشتغال چه میگفت؟ اشتغال میگفت احتمال عقاب میدهم، امنیت ندارم، هر دو را باید بیارم. عرض کنم استصحاب میگه ها انا المؤمن، ها انا المؤمن، من به تو امنیت میدهم. امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بالشک، همین جمعه را بخوانی کافیه، دیگه لازم نیست ظهر را بخوانی. ظهر برای چه میخوندی؟ میگفتی امنیت ندارم، احتمال عقاب میدهم. امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بالشک، جمعه واجب بود الانم واجبه، امنیت میده، موضوع را میتارونه. سومی چه میگفت؟ سبون میگفت که دوران ام بین الوجوب و الحرمه، هیچ نوع ترجیحی نیست. استصحاب میگه ها انا المرجح، من مرجحم، پس اونی که مطابق استصحاب عمل کن. ولذا شیخ آیا آخوند در اینجا اصلا بحثی نمی کنن. چرا؟ همگی چه میگن؟ الاستصحاب واردن علل اصول العقلیه. چرا؟ موضوع اصول عقلیه را میتارونن، از بر میبرن. چه تا ضربه در بزنیم؟ اما بحث دوم، الاستصحاب بالنسبه الى اصول شرعیه. اصول شرعیه مثال بزنید. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این اصول شرعی. یکی دیگر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. این اصول شرعی است. استصحاب را میخواهیم با اینها بسنجیم. اینجاست که اختلافه. آیا آخوند سینه ورود میزند، میگد الاستصحاب وارد علی اصول شرعیه. آقای شیخ میگد نه، الاستصحاب حاکم علی اصول شرعیه. تا اینجا میخونی، بقیه اقوال میماند برای شنبه. فقط آقایان آماده بشید این دو قول را بخوانیم. کفایه در اینجا فتوا داده، گفته الاستصحاب وارد علی اصول شرعیه. چرا؟ دیگه چرا نداره. خب بنده خدا باید چرا را بگید. ما رفتیم حاشیه مرحوم آخوند را بر رسائل دیدم، دیدم رحمت الله علیه دلیلش را در آنجا گفته، دلیلش را از حاشیه ایشان در آوردیم. چه میگد؟ میگد اصول شرعیه در جایست که حکم واقعی و ظاهری معلوم نباشد. کل شیء طاهر اذا لم تعلم الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. نه حکم واقعی را میدونی نه حکم ظاهری، هذا طاهر. پس اصول شرعیه موضوعش الجهل بالحکم الواقعی و الجهل بالحکم الظاهری. كل شيء طاهر، كل شيء لا تعلم حكمه ظاهرا وواقعا فهو طاهر، كل شيء حلال، كل شيء لا تعلم حكمه الواقعي وظاهري فهو حلال. اما استصحاب نه، لا تنقض اليقين اذا لم تعلم الحكم الواقعي فقط، لم تعلم الحكم الواقعي فقط لا تنقض اليقين بالشر. استصحاب در جایی که حکم واقعی را ندانی، مقید به عدم حکم ظاهری نیست. حالا اگر چنینه، استصحاب در واقع مفادش می شود حکم ظاهری. حکم ظاهری شد مقدم می شود بر اینها. چرا؟ اصول شرعیت جهل به هر دو بود، اما استصحاب جهل به واقع اما جهل به ظاهر نیست. در حقیقت می شود وارد بر آن. اون بگو کل شیء طاهر اذا لم تعلم لا واقعا ولا ظاهرا. استصحاب میگه لم تعلم واقعا اما تعلم ظاهرا، قهرا بر او مقدم میشه. خدا رحمت کند در حاشیه رسائل توضیحی داده، این عبارتش را ما آوردیم. فقط آقایان دقت کنید که چگونه میگه وارده. اصول شرعیه را دستش میبنده، میگد اصول شرعیه لا یعلم حکم الواقعی ولا الظاهری، طاهر حلال. اما استصحاب میگد بله دستش بسته است نسبت به واقعی، اما نسبت به ظاهری بسته نیست. مفاد استصحاب میشود حکم ظاهری مقدم میشود بر اصول شرعیه. یلاحظ علیه، اون آیه را میخونم، این هی الا قسمت ضیزا، آیه را بود، این هی الا قسمت ضیزا. این تقسیم شما دلیلش چیه؟ از کجا میگید که اصول شرعیه دستش از حد و نظر بسته هست، اما نسبت به استصحاب میگید نه دستش به واقع بسته است اما ظاهر نه؟ از کجا؟ خدا رحمت کند امام وقتی به اینجاها می رسید این جمله را می گفت، گفت این غیب را که می داند؟ این یه حرف غیب شما می زنید، هر دو دلیل لسانشون یکیه. اون هم میگه لا تعلم ظاهرا ولا واقعا، اینم میگه لا تعلم ظاهرا ولا واقعا. اگر میگید نه لا تعلم واقعا لا ظاهرا، اونم میگه لا تعلم واقعا ولا ظاهرا. بنابراین فرمایش ایشان در اینجا صحیح نیست. آمده یکی را دستش میبندد محکم، میشود در واقع یه چیز رفع تحیر. اما استصحاب میگه نه، فقط واقع را نمیدونم، حکم ظاهری را میدونیم. ما میگیم لا فرقه، یا هر دو مقید به جهل به واقع، یا هر دو مقید به جهل واقع و ظاهر. لا مرجح لأحدهما علی الآخر. کمر کلام در نظریه آخوند در کفایه فتوا داده، دلیلش نیاورده، دلیلش از کتاب رسائل حاشیه رسائل آورده. القول الثانی، قول ثانی را میخونیم. قول ثانی کدوم؟ قول الشیخ الانصاری الاستصحاب حاکم علی الاصول الشرعیه. الاستصحاب حاکم علی الاصول الشرعیه. بیانش چیه؟ بیانش در رسائل اینه، میگه شرع مقدس که فرموده کل شیء حلال حتی یرد فیه نهی، کل شیء حلال حتی یرد فیه نهی، حتی یرد فیه نهی. اینو گفته استصحاب. در حقیقت میگه که غایت تو حتی گرد فیه نهی، من نهی را تحفه آوردم، من نهی را تحفه آوردم. چرا؟ این شی سابقا حرام بود، حالا هم استصحاب حرام استصحاب حرمت میکنین. قهرن غایت را توسعه داده. غایت کدومه؟ کل شیء حلال حتی یرد فیه نهیان. یرد فیه نهیان ظاهرش که نهی واقعی. استصحاب میگه نه، حتی یرد فیه نهیان اعم از واقع و ظاهر. استصحاب حامل نهی که؟ استصحاب حامل نهی که؟ آقای صدر بگو. استصحاب حامل نهی که؟ اگر حالت سابقش حرام باشد. فرض کنید شی حالت سابقش حرامه. ارز کنم این میگد کل شی این حلال این حلاله. این میگد نه، تو گفتید حتی گرد فیه نهیون، من حامل نهیم. این سابقا حرام بود، استصحاب حرمت میکنیم، مقدم میشود بر کل شیء حلال حتی گرد فیه نه. فرکرد الاسیر الانبی، ارز کنم خدمتون که آمدیم اسیر انبی کشمشه. ارز کنم خدمتون که این میگد کل شیء حلال حتی گرد فیه نهیان، استصحاب میگد سابقا اینکه انگور بود ازا قدا یحرم، الانم ازا قدا یحرم، پس من حامل حرمت هستم، غایت تو حاصله. غایت ما فی الباب حتی گرد فیه نهیون را توسعه داد، اعم از نهی واقعی یا نهی ظاهری. بعد شیخ میگد این قول ظاهر حتی گرد فیه نهیون این است که نهی واقعی باشد، بما هو هو باشد، نهی استصحابی بما هو شک کنه، پس قاید حاصل نیست. میگد این تبادر ظاهریه، این تبادر ارزش ندارد. حتی گرد فیه نهیون اعم من ان یکون النهیو واقعی جن او ظاهری جن. استصحاب این دست چند بار گفتم، استصحاب حامل نهیه، میگه سابقا حرام بود الانم حرامه، سابقا اگر میجوشید حرام بود الانم حرام، اگر انگور بود میجوشید حرام بود، الان که مویزه جوشیده حرامه، مقدم می شود کل شیء حلال حتی گرد فیه نه. این بیان رسائل است که آقا جان کرارن خونده ای. من یه دونه اشکال کوچولو دارم، یلاحظ علیه، اگر فرمایش شما درست باشد دیگه شعار حکومت نده، شعار ورود بده، بگو وارده دیگه. چرا میگید حکومت؟ واقعاً توسعه دادید. مگر نگفتم الحکومت و علا اقسام اربعه، یکی نست که توسعه بدهد. لا صلاة الا بتهور، روایت گفت اتراب احد تهور، این حکومت. اینجا هم بس بگو حکومت نهی را توسعه داد، حتی گرد فیه نهیون این بود که نهی واقعی. استصحاب آمد گفت نه، اما از نهی واقعی یا نهی ظاهری. پس نباید شعار حکومت بدهی، باید شعار ورود بدهی. تمر کلام فی القوله، قول اول آخوند که میگه ورود، گفتم تلک ازن قسمتون ریزا. قول شیخ از کده بگد درسته، بس نگو حکومت، بگو ورود. بقیه هنا قولان، بقیه هنا قولان. یک قول المحقق الخوئی، الاستصحاب امارتون حیث لا اماره. قول ما عوامانه است، ما میگیم التقدم من باب الاسحریه. این دو قول را انشاءالله روزه شنبه خدمت آقایان میخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس. شما را از پنج به پنج دیگر عبور دهد. من الشک إلى اليقین. انسان در محضر عالمی بنشیند که حرفش بیانش عقاید انسان را محکم تر کند. عالمی نباشد که همه اش با مزاح و شوخی کار تمام کند یا مسائل دنیوی تمام کند. اگرم در مسائل دنیوی بحث میکند جانبی باشد، کوشش کند که عقیده ما را بالا ببرد. مردی خدمت امام صادق رسید، گفت من در باره خدا شاکم. حضرت یه مثالی زد، و کشتی نشسته اید؟ گفت بله. در اون حالت که همه جا مایوس شدی ذهنت به کجا رفت؟ گفت ذهنت به چای رفت که مرا نجات بدهد. گفت هذا هو الله. با یه عبارت کوچه. آقا امام صادق تخم مرغ را گرفت، به قدر این تخم مرغ را تشریح میکند که این دارای چند قلافه، قلاف محکم دارد و قلاف ظریف دارد، زرده دارد، سفیدی دارد، تشریح میکند، انسان را میکند موحد. دوم، و من الریا الى الاخلاص. من در حالات بعضی از علما دیدم، امام مسجد بود، یه روز آمد دید در مسجد جمعیت زیاده، از همونجا برگشت. گفت اون حالت اخلاصی که در قلت داشتم الان در این حالت نیست. من نمیگم مثل طباطبایی باشیم، ایشون در تمام عمرش امام نشد، همیشه مأمون بود. مکرر من در تیزیگه میدیدم میامد عبار من داخلوی همان سنگه ها و فرشه ها پشتر مرحوم عثمان تقی قنصاری اقتدا میکن، مکرر. چرا؟ و من الاخلاص الال و منش ارز کرم و من ارز کرم ریاء الال اخلاص و من الرغبت الال زهر. خیلی ماها را دنیا پرست نکند. رغبت یعنی رغبت به دنیا، رغبت به دنیا را کم کند، ما را به زهر بخواند. همش نگیم بر این که آقا ماشین میخواهیم، راننده میخواهیم، نوکر میخواهیم، کلفت میخواهیم، زندگی میخواهیم. اگر اینها را بخواهیم دیگه با دیگران چه فرق میکنیم؟ توجه فرمودید؟ به گونه ای باشد که این انسان دنیا به مقدار لزوم بگیرد، نه به مقدار کمال. البته دنیای کمال هم حلاله، اما آیا هر حلالی برای ما از قرم لازمه؟ نه، به مقدار کم. آخرین جمله ای را که من میگم، و من الکبر الى التواضع. شما را آدم متواضع بسازد، از حالت کبر بیرون بیاد. در همین خیابان ارم یه نانوایی بود، الان دیگه نیست. مرحوم طباطبایی هر روز من می دیدم میاد اونجا با تو صف ما می ستاد. ما هم می آمدیم، طلبه بودیم، صف ما می ستاد. نوبت که می رسید نان می گرفت، نان می زد بغلش می رفت منزل. خیلی ها اصلا نمی شناختن، خیال می کردن یه سگلیست که یک عمامه کوچکی بر سر دارد و عرض کنم عملم بود. و من الکبر الى التواضع. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله خنساری خیلی آدم متواضعی بود. نماز که میخوند اون وقت در قم این همه برق نبود، یه نفر فانوسکش داشت، داشت راه میرفت در همین خیابان ارم یه بچه سنارش یا ده شاهیش گم شده بود. ایشان هم عرض کنم شروع کرد مانند همین بچه گشتن این زمین تا ده شاهی این آدم را پیدا کند به دست بچه. دیگه نگفت من مجتهدم، من مرجعم، من عالمم، نه. بنابراین در جامعه ما باید الگوهایی باشد، در همین فیضیه، در همین مدارس الگوهایی باشد که عملش ماها را به اینجاها بکشه. از خداوند متعال توفیقات همه را میخونم. یک گله از شورای مدیریت دارم. روز یک شنبه که روز تحصیلی بود، چرا کتابخانه ها بسته بود؟ آقایان طلبه آمد پیش من گفت آقا کتابخانه ها بسته است. کتابخانه مثل داروخانه است. داروخانه که شبانه روزی داریم، کتابخانه هم باید شبانه روزی باشه. حالا شبانه شما نمیتوانید، دیگه چرا روز تحصیل بسته است؟ و السلام علیکم و رحمت الله.